ساعت 18 است. سلام بر شما شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با خبرهای این ساعت. بر اساس نظرسنجی ایسپا، سطح نارضایتی مردم از اوضاع کشور به 92% رسیده است. فرستاده ویژه آمریکا میگوید دمشق متعهد شده تا نقش فعالی در مبارزه با گروه‌های مورد حمایت تهران ایفا کند. و تعطیلی 43 روزه دولت فدرال آمریکا با تصویب لایحه‌ای در کنگره و امضای دونالد ترامپ به پایان رسید. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری تهیه شده، حاکی است که سطح نارضایتی مردم از وضعیت کشور به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در یک پست اینستاگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرده است. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که اکثریت مردم عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کردند. این پیمایش در 16 استان کشور انجام شده تا میزان رضایت مردم از مسئولان محلی و نحوه پیگیری مطالباتشان سنجیده شود. فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که سوریه متعهد شده است نقشی فعال در مبارزه با گروه‌هایی چون سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب الله ایفا کند. تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال به آمریکا در مقابله و برچیدن شبکه‌هایی چون سپاه پاسداران، گروه افراطی حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که احمد الشر، رئیس جمهور سوریه، به عنوان نخستین رهبر این کشور پس از استقلال از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه رسما به ائتلاف ضد داعش پیوست. تام باراک همچنین از دیداری محوری میان وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه STF در ساختارهای نظامی و مدنی جدید سوریه مذاکره شد. این نیروها که تحت حمایت آمریکا هستند نقشی کلیدی در شکست داعش داشتند و اکنون به نظر می رسد با میانجیگری واشنگتن در حال پیوستن به ارتش ملی سوریه هستند، گامی که به تحکیم ساختار جدید قدرت در دمشق کمک شایانی خواهد کرد. با امضای دونالد ترامپ، صدها هزار کارمند دولت فدرال که بیش از یک ماه بدون حقوق مانده بودند به سر کار خود باز می‌گردند و قرار است حقوق معوقه خود را دریافت کنند. توافق حاصل شده بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات بر سر بودجه دولت، این بودجه را تنها تا پایان ماه ژانویه 2026 یعنی 11 بهمن ماه سال جاری تأمین می‌کند. به گزارش رویترز، این توافق یک پیروزی برای جمهوری‌خواهان و شکستی تلخ برای دموکرات‌ها تلقی می‌شود. دونالد ترامپ پس از امضای لایحه، دموکرات‌ها را به اخاذی متهم کرد و از رأی دهندگان خواست این بحران را در انتخابات میان دوره‌ای به خاطر داشته باشند. در مقابل، بسیاری از دموکرات‌ها از رهبران خود خشمگین هستند و معتقدند آنها در برابر فشار جمهوری‌خواهان تسلیم شدند. دموکرات‌ها برای هفته‌ها اصرار داشتند که تنها در صورت تمدید اعتبارات مالیاتی برای بیمه درمانی میلیون‌ها آمریکایی با بازگشایی دولت موافقت خواهند کرد، اما توافق نهایی هیچ تضمینی برای تحقق این خواسته ارائه نمی‌دهد. این توافق تنها یک راه حل موقت است و قانونگذاران باید در کمتر از 2 ماه دیگر بار دیگر برای جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت به توافق برسند. اما پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه ما باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه سانتیگراد شود و اکنون تنها 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشان می‌دهند زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآوری یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر سر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می دهد و نه برنامه پیشبینی شده 1.5 درجه.
در حالی که انتشار کربن دوباره در جهان رکورد می زند، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشان می دهند که زمان برای اقدام رو به پایان است. گزارش همکارم رویا کریمی مجد را می شنیدید. اما ادامه خبرها. خانه آزادی در گزارش سالانه خود تأکید کرده است که آزادی اینترنت در جهان برای 15 سال متوالی کاهش یافته است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به افول آزادی اینترنت در آمریکا و آلمان گفته شده شمار کشورهایی که پیش از این آزاد به شمار می روند در سال 2025 کمتر شده است. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه رادیویی کافه فردا باشید که پس از یک وقفه چند ماهه امروز به صورت زنده همکارانم با برنامه زیبا در خدمت شما خواهند بود.